در رابطه با صحبتهایی که تم داشتیم از ادله بر محق رزله نکاتی عرض شد. من امروز یک تعبیری دارم، آقای عینی، ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفای 855، شارح صحیح بخاری. درک کردم بخاری را سه نفر از مشاهیرشون شرح کرده، ابن حجر عسقلانی هست که اسمشو گذاشته فضل باری فی شرح صحیح بخاری، عسقلانی هست اسمشو گذاشته ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری، و عینی هست محمود بن احمد اسمش گذاشته برای شما کنم عمدت الباری فی شرح صحیح البخاری. در میان اینها تقریبا یکمی منصفتر از دوتا هست، نمیگه منصف هست، و یه مقدار خیلی از حوایب تاریخی را شفاف آورده عینی هست در عمدت الباری، و از همین ها متعصب‌تر ابن حجر عسقلانی هست. عینی در جلد دوم عمدت الباری صفحه 238 میاد میگه اما وظیفه الرجلین ففیها اربعه مظاهر. اینو قشنگ دقت کنید، من چون این رو انتخاب کردم، اگر دوستان بتونن خود این کتاب رو هم کتابخانه یک تبرقی بکنن، یا اگر کامپیوتر دارن در همون مکتبت اهل البیت یا کتابهایی که اهل سنت دارن، همگی عمدت الباری را دارن. اینهایی که میگن مسئله قصد و رجلین از قطعیات هست و چی هست، این رو یک قشنگ دقت کنید. میگه اما وظیفه الرجلین ففیه ما اربعه مذاهب، چهار مذهب و چهار قول هست. الاول مذهب الائمه الاربعه، مذهب ائمه اربعه، حنفی ها، شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها و غیرهم من اهل سنت و الجماعه، ان وظیفتهما الغسل. بعد همینجایشون وسط دعوا نقل تعیین میکنه، قبل از اینکه اقوال دیگرم بیاره میگه ولا یعتد به خلاف من خالف ذلک، هر کس خلاف این بگوید این از دیدگاه ما ارزش ندارد، قابل اعتنا نیست. از ثانی مذهب الامامیه من الشیعه ان الفرض مسئولهما، مذهب امامیه است. حالا این دوبومی بگیم که اصلا مقتضای سنی بودن ولی نسی مذهب امامیه لا یعتد. از سالش و مذهب الحسن البصری، حسن بصری از فقهای بزرگه و گفتیم مبانی فقهیه او قبل از ابو حنیفه و قبل از مالک و شافعی جزء مذاهب رسمی فقهی اهل سنت بود، و محمد ابن جریر طبری از کبار علمای اهل سنت هست، صاحب تاریخ، صاحب تفسیر و غیره. ابو علی الجبائی که از متکلمین و بنیانگذاران مکتب اعتزال، انه مخیر بین المسح و الغسل، این که مخیر است مسح کند یا بشوید. عرب مذهب اهل الظاهر، مذهب اهل الظاهر هست مثل ابن حزم اندلسی و غیر اینها، و هو روایت عن الحسن، همون حسن ابن حسن بصری هست. الواجب الجمع بینهما. بعد این دقت کنید، اونجا گفت که بلا یعتد به خلاف من خالف ازاره، اینجا میگه و عن ابن عباس رضی الله عنهما هما غسلتان و مسحتان. ابن عباس میگه وضو دو شستشو دارد و دو مسح دارد، شستشو رأس و يدين مسح رأس و رجلين و انه باز از ابن عباس است امر الله بالمسح خدا دستور داد ما در وضو مسح بکشیم و ابا الناس الا الغش بلکه مردم ممانعت میکنند جز غش به هیچ راضی نیستند اینو داشته باشید ان الله امر بالمسح امر خدا به مسحه ولكن الناس ابا الا الغش این هم یک معمایی آقایان میگن ما اهل سنت جماعت هستیم و تابع کتاب سنت هم هستیم ابن عباس میگه امر الله به مسحه ولی امر الناس به غسله و روی ان الحجاج خطب بن احواس و شکرن وضوع و قال افتلو وضوع اکم و ایدی اکم و امسو بروس اکم تا اونجایی که بله فسن ازالک انس بن مالک و قال صدق الله و کذب الحجاج الله راست گفته الله دستور داده بر مسح رجله حجاج داره دروغ میگه میگه رجله را غسل میکنید این هم از انس از صحابی پیغمبر و کان اکرمه یمسح و رجله اکرمه هم که برای خیلی عرضش قائل اونها ما یه گلایی هم که از آدلا سبحانی داریم در اونجا حسابی خلاصه ما نفت خواهیم کرد و قریزه ها من رو خدمتشون عرض می کنیم تا به تعبیر ایشون پرشامون رو بار می کنیم ایشون آمده اکرمه رو یه مقدار خیلی تجلیل کرده و حالا آن که از آدلا سبحانی خیلی بعیده خیلی بعیده بعد از اکرمه ما قبول نداریم اکرمه را دلیل متعدد هم داریم که اصلا ناصر افکار خوارج بوده و در دروغگویی هم ضرب المثل بوده ولیکن اهل سنت قبولش دارن اهل سنت قبول دارن بله ولی خب تصریح کردن ولی قبول دارن در ضمن که تصریح کردن قبول هم دارن هیچ کار کنیم دیدیم بله و کان اکرمه یمسح رجلیه و یقول لیس فی الرجلین غسل و انما هو مسح و خیلی سه نفر همین آقای عینی که میگه حالا منصفشون اینه ها حالا بعدا عبارت آروفی و دیگران را میخوانیم که اصلا شروع کرده ناسزا گفتن به کسانی که قائل به مسح هستن حالا خیلی معتدله این عبارت خوبش این لا یعتد به خلاف من خالف از ایجاده بس اکرمه هم مسح میکرد اکرمه هم جالب اینه از تابعین هست یعنی دیگه اگر بنابو نسخی مسخی غیرهی نمیدونم امثال این قضایا باشه همه چی گذشته رفته و آگاه ترین افراد هست به آرای صحابه این دیگه مال صحابه نیست این موقع مثلا نسبت به مسخ آمده و قصد نیامده بود یا نمیفهمید و اضافه از مفسران بزرگ اهل سنت که میفرمه هست آن اونهایی که دیگه قدر و پهلوان هستند در تفسیر میخوان معرفی کنند یه ده نفر معرفی کنند نفر دوم نباشه نفر سوم اکرمه را میارن ایشون کان یمسح و رجله و یقول لیس فی الرجلین غسل انما هو مسح و قال الشعبی شعبی هم عرض کردیم از فقهای بزرگشون هست صاحب مبانی فقهی بوده قبل از ظهور مذاهب اربعی فقهی مذهب فقهی شعبی حالا مفصل قبلا گفتیم اشاره خواهیم کرد در فرماشات جای سبحانی بر این که ایشون هم میگه نزل جبرئیل علیه السلام و سلام بالمسح این هم چندمی شد چهار پنجم قال قتاده این هم باز از مبشرین بزرگ اهل سنت است دو خطابه افترض الله غسلین و مسحین خدا دو غسل و دو مسح در وضو وضو واجب کرده ولأن قرائت الجر محکمت فی المسح قرائت جر بغسلوا ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم این واقعا محکم هست، لأن المعتوب یشارک المعتوب علی، معتوب علیه ما رأسه، رجل عد شده به رأس، در حکم رأس رجل هم شریکه، یعنی همونطوری که رأس را ما باید مسح کنیم رجلین هم باید مسح بشه. خب این یک بخش فرمایش آقای عینی در عمدت الباری جلد دوم صفحه 238. ایشون آمد از 4-5 نفر از صحابه و تابعین نقل کرد اینها قائل به مسح بودن و غسل را کنار گذاشتن، مثل انس و عکرمه و ابن عباس و شعبی و دیگران. بعد ایشون یک دو صفحه دیگه در صفحه 240 خیلی جالبه میاد بگه فقیل گرد رویت احادیثون ای مستر رجله. این عزیزان قشنگ یکتر کنن نحوه ورود خروج به بخش و اینکه ما به قول اون جاهای ضرب پذیر را شناسایی کنیم، ببینید که چی داره اونجا از یک طرف داره میگه آقا بلا یعتد به خلاف مخالف، از این طرف از شهابه و تاقیه نقل میکنه خودش در همون صفحه با 4-5 شرط حاصله بعد این که اینها قائل به مرس بودن، یعنی ایشون آمده قول ائمه اربعه را بر قول صحابه مقدم داشته. اینا که میگن صحابه چنینند و چنانند، این فرمایش ایشون. اما میاد میرسه به روایا خیلی جالبه. من ایشون خدمت دلوتوبانی عرض کردم روایاتی که ایشون آورده این مدار هم بررسی سندی میخواد، هم از در اعراب، هم هم روایت ویلون للعقاب. ایشون فرمودن من روزی دو تا درس خارج دارم، این همه کارهای پاسخ به سوالات و غیره کمک کار نداشتم، اگر کمک کار داشتم اینها رو ما اصلاح میکردیم، اگر این چیزاتی به نظرتون میرسه به ما بدید ما در سوالات بعدی اینها رو اصلاح میکنیم. ببینید اگر چنانچه خدا داده همین عبارت عینی را در رابطه با روایات بیاره، چون عینی رو همه یک طرق اهل سنت قبول دارن به عنوان یک آدم معتدل، میگه و این بود رویت احادیثون بی مصر رجلی، روایاتی ما در مصر رجلی داریم. بعد شروع میکنه برای شما کنن روایات را آوردن، یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا روایت نقل میکنه. جالب اینه قشنگ دقت کنن دوستان، و منها حدیث رفاعه بن رافع عن النبی انه لا یتم صلاتا لأحد حتی یسبق الوضوء کما امره الله تا و یمسح برأسه و رجلیه الى الکعبین. حسنه ابو علی طوسی الحافظ. این روایت را آقای ابو علی طوسی که از فقهای اهل سنت میگه روایت حسنه است، و ابو عیسی الترمذی صاحب سنن ترمذی میگه روایت حسنه. ابو بکر بزار از بزرگان اهل سنت و از محدثین و فقها میگه روایت حسنه. چون از فرقی نمی کنه روایت حسن با صحیح، در نزد اهل سنت هر دو حجته. و صححه الحافظ ابن حبان و ابن حزم. ابن حبان هم گفته روایت صحیحه، ابن حزم هم درسته هم گفته روایت صحیحه. از دو تن از بزرگانشون قائل صحت روایتن، چهار تن از بزرگانشون قائل بر حسنه بودن روایت هستن. پس این از نظر مسائل رجالی دیگه هیچ حرفی ندارن. وقت جوابش رو بزنید چی میشه؟ جوابی که از این روایت میخواد بده خیلی واقعا شنیدنی جواب. یعنی شما ببینید یک بچه طلبه که تازه آمده مباحث رجالی رو خوانده در عرض پایی 8-9 ماه آیا اینطور تحلیل روی روایت میکنه؟ بعد شما بزرگواری کنید ببینید چی داره جواب میده این روایت. روایتی که تعدادی از بزرگان چون میگه حسنه هست، دو نفر میگه صحیحه هست. میگه قول تو، حالا من هفته روایت نمیرم، یکی و ما هر ایشون رو نقل میکنم. بید در این طور قضایا ما چه برخورده باید داشته باشیم؟ در روی چه مسئله ای گذاشته؟ این نقطه ظریفی ها، این دوستان ها که مداری الان داره همه خوش استعدادن، ولی اونا که این مدار نابقه هستن، این نقطه من رو به ما یادگاری داشته باشن، خیلی جاها به درد میخوره. بگه اما حدیث رفاعه فقط قال ابن القتام فی اسنادی یحیی بن علی بن خلاب و هو مجهول. یحیی بن علی بن خلاب مجهوله و ولكن یخدشه قول من صححه او حسنه کما ذکرنا و یحیی ذکره ابن حبان استفاد. خود رحمه روایت رو میگه روایت رفاعه استراحت در مست دارد. دو تن از بزرگان گفتن صحیحه، سه تن شعاستن گفتن حسن هست، در سندش یحیی بن علی بن خلاب مجهوله، با این که ابن حبان گفته سگرون. این نهایت جواب آقاست. ببینید یعنی این جز اینا، جز این که روی هوا و هوس فتوا دادن، جز این که حقیقت رو در روز روشن انکار کردن، چیزی دیگه نداره. میگه آقا یحیی بن علی بن خلاب مجهول. شما ببینید خیلی از روایات که در فضیلت امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یا در رابطه با خلافت حضرت امیر، این درد آقایان هست. بگن آقا فلان راوی مجهوله، بلا فاصله روایت از اعتبار میندازم و تمام میشینید. این واژه مجهوله. من یک نکته ای را عزیزان از این که داشتم عرض کردم در این که یادگاری داشته باشن آقایان، شما کتاب های رجالی اهل سنت رو نگاه کنید. کار به این دیگه ندارید، دیگه ما این کتاب فتح الباری یا عمدة الباری رو میبندیم میگذاریم کنار، میریم کتاب های رجالیشون از زبان خودشون ببینیم. اصلا گیریم ابن حبان هم نگفته سگتون، ابن حبان نگفته سگتون، ابن حزم و ابن حبان نگفته روایت صحیحه هست، فضاب و دیگران هم نگفتن حسنه هست، ولی یک راهی در سند این روایت مجهوله. ببینیم از نظر مبنای رجالی آقایان با راوی مجهول چی کار میکنن. این داشته باش، راوی مجهول از دیدگاه آقایان برای شما از کنن چند دسته هست. میگن یک دفعه راوی مجهول العینه، یک دفعه میگن راوی مجهول الحاله. اون جایی که مجهول العین هست، مجهول العین هست، میگن اگر یک راوی مجهول العین بود و ما جز یک مورد روایتی نداریم، در کتابها یا رجالی هم هیچ گونه از او نقل روایت نکرده‌اند، اگر چنانکه مؤید نداشته باشد، از درجه اعتبار ساقطه. این رو همه رجالی جونشون دارن. اما که در بحث قواعد رجالی حرف میزنم، مثل خدیب بغدادی در کافی، در الکفایه، سیوطی در تدریب الراوی، برای شما کنم مثل باسمی، مثل براجان دکتر عجاز خطیب صبحی سال، اونایی که در قواعد رجالی کتاب نوشتند، بر این مسئله هم که من اطلاع دارم در مجهول العین آقایان حرف نمیزنند. میگن مجهول العین باشد از درجه اعتبار ساقطه، ولی اگر چنان که یک راوی مجهول باشه ولی دو نفر راوی شناخته شده از اون نقل روایت کرده باشند، راوی مجهوله ولی دو راوی شناخته شده از این راوی نقل روایت کردن، میگن از مجهول العینی در آمد بیرون میشه مذکور الحال. واژه مسعور الحال یا راوی مسعور مجهول الحال ازش تعبیر می کنم، یعنی با برای شما عرض کنم روایت دو نفر از مجهول العینی در میاد بیرون. مثلا شما ببینید در مقدمه ابن صلاح که از کتابهای معتبر فراز اول درایه اهل سنت، مقدمه ابن صلاح در صفحه 89-90 میگه الثالث المجهول العین وقد یعبد روایت المجهول العداله من لا یقبل روایت المجهول العین و من روا عنه عدلان و عیناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهاله. ذکر ابو بکر الخبیب البغدادی فی اجوبت مسائل سئل عنها ان المجهول عند اصحاب الحدیث هو كل من تعرفه العلماء ولم يعرف حديث الا من جهة راو واحد. بعد ایشون مثال میزنه کیا بودن. صحابی باز از علمای بزرگ اهل سنت، اگر اشتباه نکنم شاگرد ذهبی هست، میگه المشهور من لم ينقل فيه جرح ولا تعديل و کذا اذا نقلا یا نقلا ولم يترجع احد ما علی الاخر. در کتاب فتح المغیث جلد اول صفحه 66، در کتاب توضیح الافکار جلد اول صفحه 162، زیعلی از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتابهای متعددی دارد و در کتاب نسب الرایه کتاب مشهور فقهی هست. آقای زیعلی نوشتم، زیعلی زیلعی هست، این اشتباه، زیلعی زیلع یکی از روستاهای اگر اشتباه نکنم از مناطق شهرهای دورافتاده بغداد باید باشه، عراق هست. میگه آقا فقال البیهقی انما یرتفع جهالة المجهول اذا روا عنه ثقتان مشهوران و اما اذا روا عنه من لا یحتج به حدیثه لم یکن ذلک الحدیث حجه و لا ارتفع جهالته. نسب الرایه جلد دوم صفحه 38. اینو من تمام اقوال این آقایان رو در اینجا کلن جمع کردم که در بخواه میدون خیلی طول میکشه، ولی محصول حرف آقایان این هست که اگر یک راوی مجهول بود، هر مجهول مردود روایه نیست، المجهول علا قسمین، مجهول العین و مجهول الحال. مجهول العین اونیست که ما واقعا مجهوله، فقط یک جا در یک سندی آمده، نه رجالیون درباره او حرفی دارن و نه در اسانید دیگر آمده. مجهول الحال اونیست که دو نفر ثقه یا راوی معلوم الحال از او نقل روایت کنن، با نقل دو نفر از جهالت العین در میاد بیرون، میشه جهالت الحال. وقتی جهالت الحال شد، این آقایان تعبیر میکنن از او به راوی مشهور. اینم در ذکر مبارک آقایان باشه، واژه المشهور از مصطلحات علمی درایه اهل سنت. یک جا دیدی که مثلا یک جا میاد میخواد نقد کنه یا رد کنه قبول کنه، میگه فلانی مشهورون، اصلا واژه مشهور یعنی مجهوله، ولی مجهول الحال نه مجهول العین. خود منابی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه این ربا انه اشنام فشاهدن ولم یبسته، اگر دو نفر از یک راوی نقل حدیث کنه و توصیق هم نشده باشه، او لم ینس احد من ائمه الحدیث علا تعدیده ولا تجریه فهو مجهول الحال و هو مشهور. مجهول الحال و مشهوره. مسخور کیه؟ و هو من لم یبتلع له على مفسقین ولم فعلم ادالتو، یعنی همون راوی محملی که ما داریم بگیم این در کتابهای رجالی آمده، مدح ذمی دربارش نیامده. روایت محمل را بسیاری از بزرگان گذشته ما به عمل می کردن، مثل علامه و ابن داوود و شیخ اینها به روایت محمل عمل می کردن، علامه و ابن داوود اینها عمل می کردن، ابن داوود در بخش اول رجالش محمل این را آورده. و بعضی از قدمای ما که معتقد به اصالت العداله هم بودن می گفتن اگر چنان که در یک راوی فسقی اثبات نشه اصالت العداله را ما جاری می کنیم، ما ازش تعبیر می کنیم در گذشته به مهمل، در میان متأخرین به مجهول، یعنی من لم یرفیه مدهون ولا زمون، ولی ما ها دیگه قیدنیدی نداریم. ولی آقایان میگن این روا عنه سقطان از مجهول این در میاد میره مجهول الحال میشه، راوی مجهول الحال روایتش معتبره، راوی مشهور روایتش معتبر هست. ما از جناب عینی سوال میکنیم، آقای عینی حضرت عالی که میاد نقل میکنید انشیشتن از بزرگان اهل سنت مبنی بر حسن خواندن روایت، صحیح خواندن روایت، و اینکه این راوی را ابن حبان توصیف کرده، صراحت داره توصیف، شما چرا میفرمایید مجبور؟ اصلا واژه مجبور همین از انصاف یبن الطلبا. ببینید این دیگه نهایت انصاف آقایان، فرضاً زیر مجبور، شما ببین چقدر از این آقای برای شما کن یحیی ابن علی ابن خلاد رباط نقل روایت دارن. شما ببینید در تقریب و تقریب ببینید، تقریب و کمال ببینید، افراد متعدد مخصوصاً پسر ایشون علی ابن یحیی ابن علی ابن خلاد از بزرگان رباط اهل سنت، از اون نقل روایت داره، راوی های دیگر نقل روایت دارن، نه دو نفر بلکه افراد متعدد از یحیی ابن علی ابن خلاد روایت دارن. فرضاً مجهولم که باشه مجهول العین نیست، مجهول الحاله، به تعبیر شما مشهور هست، راوی مشهور روایتش مورد قبول شما. این من خواستم یه نقلی از این طرف نقلی از این طرف اینها رو با همین مقایسه داشته باشیم. حالا انشاءالله اجازه به الله زحمت میکشن این خدمت راوی مجهول و مشهور تلخیص میکنن این باره، چون حالت پیش هست این رو انشاءالله تکثیر میکنن، چون خیلی جاها به دردمون میخوره این قواعد رجالی اهل سنت در رابطه با ما. خب این یک روایت. بعد روایت دوم بررسی نکردم، را دوستان بررسی بکنم ببینیم کیشون چی داره. بعد اون هم یک نقطه هست که اگر یک روایت دیگری از یحیی بن علی بن خلاد باشد، حدث بعضی از به نام یحیی بن خلاد میاد، حاضر اون اسم پدرش رو میدازن و اصلا غیر از اون خودش صراحت داره ابن حبان توصیف کرده با توصیف دیدن واژه مجهول گفته نمیشه، مجهول کسی که من لنگر فیه مجهول بلا زمون. یه وقتی ابن حبان که از بزرگان علم رجال شما هست میگه، حالا اگر بیاد بگه اما من توصیف ابن حبان رو قبول ندارم، ایشون یه مقدار تشاغل در توصیف داره که همونطور که نقل میکنن، حالا چون اونجا نرفته، حالا اون یه مرحله بعدیه که اگر عینی زنده بود اشکال ما را میشینید بودیم آقای ابن حبان توصیف کرده جواب میداد در اینجا توصیفات ابن حبان، مثلا البته توصیفاتش مربوط به فضائل خلقا باشد یا در رابطه با مطالبی که با عقیده ما درست باشه قبول میکنیم، ولی در رابطه با اهل بیت باشه یا امیر المؤمنین باشه یا معید مذهبی شیعه باشد، اونجا میگیم که آقا توصیفات ابن حبان قبول نیست، چون تشاغل در توصیف داره. حالا پس این فاطه ابن حبان رو همه قبول دارن، ولی در توصیفاتشون این گلتگلتی دارن، از عمده این گلتگلت هم در مباحث خلافیات ها. و بله نه خب ما امکانات داریم که اسم پدرش غالب و اوقات مثلا اسم پدر نمیاد به اسم جد میاد. بله و منها حدیث و عبدالله ابن زید اخرجه ابن ابی شیبه فی مسنده عن ابی عبدالرحمن عن سعید ابن ابی ایوب تا اونجا که میگن عبدالله ابن زید ان النبی تبلزه و مسح بالماء علی رجلیه و رواه ابن خزیمه فی صحیحه. اینم صراحت داره و صحیح ابن خزیمه را هم قبول دارم، حتی خود ابن تیمیه هم صراحت داره که کتاب صحیح ابن خزیمه مورد تأیید ما هست. بله بعد ایشون به این روایت که میرسه اینم باز شنیدنیه، میگه اما حدیث عبدالله ابن زید فقط قال ابو عمر اسنادو لا تبون حجه قال الجوزقانی فی کتابه هذا حدیث منکر. بله جوزقانی که از نواصل هست برای شما عرض کنم، میگه حدیثش منکر هست اما حدیث رجل من قیس نذر فإن المسجد محمول علی الکشف الخفیف. حالا این هم در رفع مبارد آقایان باشه که اصلا واژه منکرون یا یرو المناکر را من یک روزی کشن روش کار کنیم. اینها واژه که از چیزات خیلی ضروری ما داشته باشیم در بحثامون، به عنوان خلاصه یک بحث برای شما از کنم ضرب تنی ما نیاز داریم حسابی حفظ کنیم، مثل همدسوره، همونطور که این مجهول العین مجهول الحال باید مثل همدسوره داشته باشیم. ما حتی قبل یکی دو مورد از بزرگانشون ما آدرس بدیم که هر مجهولی در نزدشون اینطوری نیست. در رابطه با منکرون یا منکرون حدیث یا یرغل مناکیر این رو آقایان طلبتون، اگر من بتونم فردا این رو با مدرک مطالبی که این آقایان دارن نسبت به یرد المناکیر از شخصیت های بزرگشون که توضیح کرده اند با این که میگوین یرد المناکیر یا احادیث و منکر، این رو فردا مفصل عرض خواهم کرد. الا ای حالی بعد آخر میاد میگه آقا فا این المصحفیه محمولون علا و قصد الحسیب. حالا خودشم میفهمه که این برای شما کنم وقتی ابن خزیمه در صحیحش میاره و غیره قابل رد نیست، میگه درست مس آمده در اونجا ولی مراد از مس همون قصد حسیبه. این شد اطلاع صادر کردن المفتی یفتی عن الله. خدای عالم وقتی به نبی مکرم خطاب میکنه ای پیغمبر اگر چنانت لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا من غل و یمین و بکنا عن غل و تین سراغه گفتم من. بله ما اگر چنانت پیغمبر کوشید کریم مطلبی بگرد برخلاف نظر ما رگ گردنش رو میزنیم. از این آقایان سوال میکنیم آیا این تعبیری که شما دارید وقتی که دیگه از نظر خنبیه راه این کار ندارید میاد میگه محمولون علال قصد الخفیف، آیا این حق علا خلاف ما انزل الله نیست؟ با آیه من لم یحکم یا به غیر ما انزل الله فا اولای تهمون کافرون اولای تهمون فاسقون اولای تهمون ظالمون، اونجا چکار میخواد بکنید شما؟ روایت سوم دیگه حالا عرض کردم دیگه وقتی به قولت داره میگه من چکار کنم؟ داره میگه چکار کنم؟ یکی از این آقای میکل با اون گفت بودم یکی از این روستاهای گل پایگان منبر ماه رمضان یک آیه خواندم، آیه رو طلب خواندم، گفت یه پیرمردی گفت خدا تو که اینطور آیه رو نازل نکردی، جبرئیل هم اینطوری نخونده، پیغمبر هم اینطوری نگفته، حالا این عاشق بالا من بر غلط میخوانه ما چیکار کنیم؟ حالا دیگه این دیگه چیکار کنیم؟ یعنی بیرین اصلا نیشان مثل وارد گفت میشه، عقیدش نسبت به مذهب اهل بیت محکمتر میشه و راسختر میشه. شما بیارید اینطور تقابای فقهای تراز اولشون رو مقایسه کنید با نحوه تقابای بزرگان شیعه مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه، صاحب جواهر، بیارید اینا چی کار میکنن؟ یعنی اینها تمام کتابای فقهشون رو بگردید یک صفحه مثل جواهر ندارن، یک صفحه مثل کشف اللسان ندارن، یک صفحه مثل مقصود شیخ طوسی اینطور مبدن که بیاد واقعا حلاطت ما انزل الله و ما قال رسول فقراز دیوه هواهای نفسانی دخیل نباشه، هواهای نفسانی دخیل نباشه. البته ببینید یک کمی هم اگر ما یک جزئی بخواهیم یک کمی انصاف به خرج بدیم، شاید اینطور توضیح کنیم که اینها در داخل یک حکومت‌های زندگی می‌کردند که این حکومت‌ها معتقد به نظریه مذاهب اربعه را از اوجب واجبات می‌دانستند و هر گونه مخالفت با فتاوای ابو حنیفه و مالک و نمی‌دانم شافعی و احمد را جرم نابخشودنی می دانستند و اینها جرأتی نداشتند دیگر و مجبور بودند که اگر میان یک سری مطالب اینطوری می رسند به یک سری حرفهای بی اساس و خودعبلات اینا بیارند مطرح بکنند تا تثبیت کنند اون عقیده‌ای را که حکومت در مقام تثبیت اون عقیده هست. دیگه بخواهد یه مدار خیلی زیاد تنزل کنیم این خواهد بود. بعد من روایت دیگرم اجازه بدید بخوانم. روایت سوم حدیث رجل من قیس رواه ابو مسلم فی سننه عن حجاج تا اونجایی که میگه اتبعت النبی بقدح فیه ماء فلما قضا حاجته توضع وضوءه للصلاة ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض اخرى فمسح قدمها اليسرى. برای شما عرض کنم عمار بن قدیه بن ثابت میگه برای شما عرض کنم اون کسی که دنبال پیغمبر بود دید که پیغمبر بعد از قضای حاجت، البته قضا حاجت در ذکر مبارک آقایان باشه که این آقایان در رابطه با روایتی که نسبت به مسحف نسبت به مسحف یک تیکهی پیدا کردن برای اینکه بتونن روایات مسح رو مقید کنن، مقید کنن. در بعضی از روایت داره که سخن از حضرت امیر سلام الله علیه هست که وقتی وضو گرفت و مسح روی پا فرمود این وضو یک کسیست که حدث از او صادر نشده باشه، یعنی وضوی استحبابیه. ما یه تعبیر دیگه داریم در وضوی استحباب وضوع علی وضوع، بله نمیگیم نه تجدید وضوع میگیم، بله تجدید وضوع، یعنی وضوع داریم الوضوع نورون الوضوع علی وضوع نورون علی نور، مثلا مستحب هم از کسی وضوع داره وقت نماز رسیده یک کسی دیگه هم چکار کنه وضوع بگیره وضوعی مستحبی. میگه امیرالمؤمنین فرمود اون جاهایی که شما مسح میکشیم وضوع کسیست که از او حدث صادر نشده، یعنی تجدید وضوع وضوعی مستحبیه. بله در وضوعی مستحبی اشکال نداره که این مسح بکشه، یه واقعا خلاف ما انزل الله واقعا حکم الله اینه، فرقی نمی کنه چه وضوعی واجبی باشه چه وضوعی مستحبی باشه. این روایت که داره فلم ما قضا حاجته قضا حاجته این رب دستویی عدد از او صادر شد آمد وضو گرفت مسح علا قدم الیمنا ثم مسح علا قدم الیسرا. این روایت در ذکر مبارک آقایان باشید اونجا از این روایت استفاده خواهیم کرد. و منها حدیث جابر بن عبدالله اخرجه الطبرانی فی الاوسط ومنها حديث عمر رضی الله اخرجه ابن شاهی فی کتاب ناسخ بالمنظور، ومنها حدیث اوس ابن اوس اخرجه ابن شاهی، ومنها حدیث ابن عباس که ایشونم در اونجا داره فرمه صحابی یدیه برای شما کنم رجله، ومنها حدیث عثمان رضی الله عنه ذکر و احمد ابن بازی به سند صحیح انه تبزع ثم مسح رأسه ثم زهر قدمی ثم رفعه الى النبی تا الى آخر. هفت روایت ایشون نقل میکنه، میگه تمام این هفت روایت صراحت دارد در مسح رجلین، صراحت در مسح رجلین دارد، ولی دونه دونه میاد با یک سری از مطالب واقعی، مطالب سوز، مطالبی که لا یلیگو یک فردی مثل آقای عینی که حداقل از کشکلانی و از اشکلانی یه مقدار منشستر هست، بعضی از عقاید تاریخی رو خیلی شفاف نقل می‌کنه، این زنش آقایان هست.